بخش سوم، 31. مریم. روزها حضور دختر چیزی بیش از قشقش تخت و تپ تپ پاها در بالای سر نبود. شرشور آب در حمام بود یا جرینگ جرینگ قاشق در لیوان در اتاق خواب طبقه بالا. گهگاه قدری دیده می شد. دمی تاب خوردن تیره پیراهنی در حوزه دید مریم. سبک بالا رفتن از پلکان. بازوهای تا کرده ای روی سینه. صندل‌هایی که لخ لخ می کرد. اما رو در رو شدنشان اجتناب ناپذیر بود. مریم روی پلکان، در راه روی باریک، در آشپزخانه یا دم در حیات وقتی از بیرون می آمد، از کنارش رد می شد. وقتی اینطور به هم بر می خوردند، تنشی آزاردهنده از دو سو با آن دو هجوم می آورد. دختر دامن خود را جمع می کرد و یکی دو کلمه بابت عذرخواهی زیر لب می گفت و وقتی شتابان می گذشت، مریم از گوشه چشم نگاهی به او می انداخت و قرمز می شد. گاهی بوی رشید را از او می شنید. بوی عرق تن او، بوی تنباکو و بوی اشتها به مشامش می رسید. شکر خدا که دیگر سهمی از شوهر به او نمی رسید. از مدتی پیش برایش فصل تمام شده ای بود و حالا حتی فکر آن لحظات پر کشاکش و پر زحمت سبب دلاشوبه مریم می شد. اما شبها این رقص هماهنگ اجتناب از یک دیگر ممکن نبود. رشید گفت که آنها عضو یک خانواده اند. اصرار داشت که عضو یک خانواده اند و اعضای خانواده باید با هم غذا بخورند. گفت این کار یعنی چی؟ با انگشت‌هایش داشت گوشت را از استخوان جدا می‌کرد. یک هفته پس از ازدواج با دختر، تجمل قاشق و چنگال را رها کرده بود. مگه به جای زن یه جفت مجسمه گرفتم؟ یال مرگم، گپ بزن، چیزی بهش بگو، ادبت کو. در حالی که مغز استخوان را می‌مکید، به دختر گفت ولی نباید ملامتش کنی، آدم ساکتیه. واقعا نعمته، چون که والله اگه کسی حرفی برای گفتن نداره حرفاش آزاردهنده میشه. من و تو شهری هستیم، ولی اون دهاتیه. حتی بچه ده هم نیست، نه. توی کلبه بزرگ شده که بیرون ده از گل ساخته بودن. پدرشونو گذاشته بود اونجا. بهش گفتی مریم؟ بهش گفتی که یه حرامی هستی؟ خب همینطوره. اما اگه همه جوانب رو در نظر بگیری بی خاصیت هم نیست. خودت میبینی لیلا جان. یکی این که قرص و محکمه. کارگر خوبیه و اهل تظاهرم نیست. میتونم اینجور بگم اگه ماشین بود میشد ولگا. مریم حالا دیگر زنی 33 ساله بود. اما آن کلمه حرامی هنوز برایش گزندگی داشت. شنیدن آن هنوز این احساس را به او می‌داد که حشره ایست، سوسکی است. یادش آمد که ننه دستش را می‌کشید. تو یه حرامی فسقل زشتی. این اجر منه در برابر همه چیزهایی که تحمل کردم. یک حرامی زشت فسقل محروم از ارث. رشید به دختر گفت تو از طرف دیگه میشی بنز. یه ماشین بنز درجه یک براق. به به. یک انگشت اشاره چرب و چیلی را بالا برد. آدم باید از بنز خیلی مراقبت کنه. به خاطر احترام به زیبایی و کارآمدیش. متوجهی که؟ شاید خیال کنی با اینجور حرف زدن از اتومبیلا دیوونم. نمیگم شما ماشینید. فقط میخوام منظورم رو برسونم. رشید برای چیزی که میخواست بگوید، پلو مشته ای را که درست کرده بود توی بشقاب گذاشت. دستهایش به سستی روی غذا آویخته بود و خودش با قیافه غرق فکر و جدی سر به زیر آورده بود. آدم نباید پشت سر مرده حرف بزنه. چه برسه به اینکه شهید باشه. قصد ندارم با این حرف بی احترامی کنم. میخوام بدونی، اما خیلی، خیلی احتیاط میکنم. درباره این که پدر و مادرت خدا اونا رو بیامرزه و جنت مکانشون بکنه، ولی خیلی به تو سهل گرفتن. متاسفم. نگاه سرد پرکینه‌ای که دختر به رشید انداخت از چشم مریم پنهان نماند، اما سر رشید پایین بود و ندید. مهم نیست. نکته اینجاست که حالا من شوهر تو هم و به عهده منه که نه تنها از شرف تو بلکه از شرف خودمونم دفاع کنم. بله، ننگ و ناموس ما این بار به دوش شوهره. بذار خودم هواشو داشته باشم. خواهش میکنم. اما برسیم به تو. تو ملکه هستی و این خونه قصر تو. هر کاری میخوای از مریم بخواه، اونم برات انجام میده. نمیدی مریم؟ اگه هوس چیزی رو کردی برات فراهم میکنم. میبینی؟ من همچو شوهری هستم. تنها چیزی که ازت میخوام، خب خیلی ساده است. میخوام بدون همراهی من از خونه بیرون نری. همش همین. ساده است نه؟ اگه من خونه نبودم و یه چیز ضروری خواستی، منظورم چیزیه که خیلی فوریت داشته باشه و نتونی منتظر اومدنم بشی، میتونی مریم رو بفرستی که اون برات میخره میاره. حتما متوجه یه اختلاف شدی. خب، آدم که ولگا و بنز و یه جور نمیرونه. این کار احمقانه است، نه؟ آه، همینطور میخوام وقتی بیرون میریم برقع بپوشی. طبعا برای حفظ خودت، این بهترین کار. مردای هرزه حالا تو این شهر زیادن، چونان رزلایی که حتی زنای شوهردارم بی اسمت میکنن. خب، همینو بس. سرفه کرد. باید بگم که در غیاب من، مریم اینجا چشم و گوش منه. در اینجا نگاه تندی به مریم انداخت، به سختی لگدی که با پاشنه آهنی کفش به شقیقه بزنند. نه اینکه اعتماد نداشته باشم، کاملا برعکس. راستش غافلگیر شدم که دیدم به نسبت سنت خیلی عاقل‌تری. اما هنوز زن جوونی هستی لیلا جان. یه دختر جوون و همچو کسی شاید دست به انتخاب ناسوابی بزنه. ممکنه شیطنت باعثش بشه. به هر حال مریم مسئوله و اگه خطایی سر بزنه. گفت و گفت و گفت. وقتی رشید درخواستها و قضاوتهایش را مثل موشکهای کابل بر سرشان میباراند، مریم خاموش نشسته بود و از گوشه چشم دختر را میپایید. روزی مریم در اتاق نشیمن پیراهنهای رشید را که از بند رخت حیاط برداشته بود تا میکرد. نمیدانست دختر چه مدت آنجا ایستاده است، اما وقتی پیراهنی را برداشت و چرخید، دید که او دم در ایستاده و لیوان چایی را در میان دو دستش گرفته است. دختر گفت: نمیخواستم بترسونمت، متاسفم. مریم فقط نگاهش کرد. آفتاب روی صورت دختر افتاده بود و روی چشمان سبز درشتش و پیشانی صافش و ابروهای پیوسته جذابش که هیچ شباهتی به ابروهای نازک و یک دست مریم نداشت. موهای زردش که امروز صبح شانه نکرده بود، فرقش از وسط باز بود. آنجور که محکم استکان را به دست گرفته و شانه هایش را جمع کرده بود، مریم فهمید که عصبی است. او را در نظر آورد که روی تخت نشسته است و به اعصابش فشار می آید. دختر با مهربانی گفت: برگا دارن زرد میشن، دیدی؟ پاییز فصل دلخواه منه. وقتی تو باغا برگا رو میسوزونن، از بوشون خوشم میاد. مادرم بهار رو بیشتر دوست داشت. با مادرم که آشنا بودی؟ نه چندان. دختر دستی را دور گوشش کفچه کرد. ببخشید. مریم صدایش را بلند کرد. گفتم نه، با مادرت آشنا نبودم. آها، تو چیزی میخوای؟ مریم جان، میخوام درباره چیزهایی که دیشب گفت. مریم وسط حرفش دوید. منم میخواستم دربارش با تو حرف بزنم. دختر صادقانه و کمابیش با اشتیاق گفت: بله، خواهش میکنم. یک قدم جلوتر آمد. خیالش راحت شده بود. بیرون پنجره مرغ انجیرخواری آواز می‌خواند. یکی عرابه ای را می‌کشید. مریم قشقش محور چرخ‌ها و تلق تلق چرخ‌های آهنینش را می‌شنید. قرش توپی نه چندان دور به گوش رسید. یک شلیک تک و بعد سه شلیک دیگر و بعد سکوت. مریم گفت: من خدمتکارت نمیشم. ابدا. دختر خود را جمع جور کرد. نه، البته که نه. شاید تو ملکه قصر باشی و من دهاتی، اما از تو فرمان نمیبرم. میتونی بهش شکایت کنی و اونم گلومو ببره، اما این کارو نمیکنم. میشنوی؟ من خدمتکارت نمیشم. نه، من که انتظار ندارم. و اگه خیال کنی میتونی از وضع خودت استفاده کنی تا از شر من خلاص بشی، کور خوندی. من اول اینجا بودم. نمیشه منو بیرون انداخت. نمیذارم منو بندازی بیرون. دختر با صدای ضعیفی گفت: من همچین چیزی نمیخوام. و میبینم که حالا دیگه زخمات خوب شده. پس میتونی سهم خودتو از کارهای خونه به عهده بگیری. دختر فوراً سر جنباند. قدری از چایش ریخت، اما او توجه نکرد. بله، همین دلیل دیگه یه که اومدم پایین. میخواستم تشکر کنم از این که از من مراقبت کردی.
مریم پرخاش کنان گفت:
خب، نباید میکردم. اگه میدونستم بر میگردی و شوهرم از من میدزدی، بهت قضا نمیدادم و تنتو نمیشستم و تر خشکت نمیکردم.
میدزدم؟
من هنوزم آشپزی میکنم و ظرف میشورم. تو هم باید رختها رو بشوری و جارو کنی. بقیهش رو یه روز در میون انجام میدیم. و یه چیز دیگه، من مونس تو نمیشم، نمیخوام بشم، فقط میخوام دست از سرم برداری. تو منو به حال خودم بذار، منم همین لطفو در حقت میکنم. ما اینجوری زندگی میکنیم، این مقرراته.
حرفش که تمام شد، قلبش مثل چکش میزد و دهانش خشک شده بود. مریم هرگز اینطور با کسی حرف نزده بود. هرگز ارادش را با این قدرت بیان نکرده بود. باید برایش سرخوشی به بار می آورد، اما چشمهای دختر پر اشک شد و صورتش وارفت و هر احساس رضایتی که مریم از خشم و خروشش احساس کرده بود سست و بیمقدار شد. پیراهنها را به طرف دختر گرفت.
اینا را بذار توی پاتختی کشودار، نه گنجه. دوست داره پیرنهای سفید تو کشوی بالا باشه. باقی رو با جورابا بذار توی کشوی وسطی.
دختر استکان را به زمین گذاشت و دستها را برای گرفتن پیراهنها دراز کرد. کف دستهایش رو به بالا بود. تته پته کرد.
درباره همه چی متاسفم.
مریم گفت:
بایدم باشی. بایدم متاسف باشی.
بخش سوم، 32، لیلا.
لیلا یاد سالها پیش و روزی افتاد که مامان حالش خوش بود و با عده زنهای همسایه و خیشان در حیاط جمع شده بودند. زنها در باغ نشسته بودند و از دیسی توت تازه می‌خوردند که وجمه از درخت توی حیاط چیده بود. توت‌ها درشت، سفید و سرخ بودند و بعضی‌ها همان رنگ بنفشی را داشتند که مویرک‌های بینی وجمه داشت. وجمه که با آن لب‌های تکیده مشتی دیگر توت را می‌لنباند گفت:
شنیدید پسرش چطور مرده؟
نیلا مادر گیتی گفت:
غرق شد نه؟ تو دریاچه غزنه، نه؟ ولی میدونستید؟ میدونستید که رشید؟
وجمه انگشتی بلند کرد. به طرز نمایشی سری جنباند و جوید و منتظرشان گذاشت تا قورت بدهد.
میدونستید اون زمان شراب میخورد و اون روز از مستی گریه کرد؟ حقیقت داره.
از مستی گریه کرد، خودم شنیدم. هنوز ظهر نشده بود. ظهر که شد روی صندلی راحتی از هوش رفت. میشد توپ دم زور و دم گوش شلیک کرد بی اون که موجه به هم بزنه. لیلا یادش می آمد که چطور وجم دهانش را پوشاند و آروغ زد و چطور با دست لای چند تا دندونش را خلال کرد. باقیش رو می تونید خودتون تصور کنید. پسره بدون اینکه کسی مواظبش باشه رفت تو آب. بعدن دمر تو آب پیداش کردن. مردم برای کمک هجوم آوردن. نصفشون رفتن سراغ پسره و نصف دیگه سراغ پدره. یکی روی پسره خم شد و اون چی میگن؟ تنفس دهن به دهن رو انجام داد. ولی بیفایده بود. همه فهمیدن. پسره از دست رفته بود. لیلا یادش آمد که وجمه انگشتی بالا برد و صدایش از پارسایی لرزید. برای همین قرآن مجید شراب و من کرده. چون تاوان گناه مست همیشه میافته به گردن هوشیار. اینم همین طور بود. بعد از اینکه لیلا خبر باردار شدنش را به رشید داد، این ماجرا در فکرش جولان می‌داد. رشید فوراً روی دوچرخه پرید و سواره به مسجد رفت و برای پسر زاییدن او دعا کرد. آن شب سر شام لیلا مریم را تماشا کرد که با تک گوشتی در بشقاب خود بازی می‌کند. لیلا حضور داشت که رشید خبر را با صدای بلند و اغراق‌آمیز بر سر مریم ریخت. لیلا هرگز شاهد چون شادی بی‌رحمانه‌ای نبود. مژه‌های مریم موقع شنیدن پرپر زد. رنگ سرخی به صورتش دوید. اخم کرده و دل گرفته نشست. پس از آن رشید به طبقه بالا رفت تا رادیو گوش بدهد و لیلا در پاک کردن سفره به مریم کمک کرد. مریم که دانه‌های پلو و خوردنان را جمع می‌کرد گفت: اگه قبلاً بنز بودی حالا نمیدونم چی میشی. لیلا سعی کرد روش سرخوشانه در پیش بگیرد. قطار؟ شدم جنبوجت گنده. مریم قد راست کرد. امیدوارم اینو بهونه از زیر کار در رفتن نکنی. لیلا دهان باز کرد اما فکر بهتری به ذهنش رسید. به خود یادآوری کرد که مریم در این میان گناهی ندارد. مریم و بچه‌ای که در شکم خود داشت. کمی بعد که لیلا به بستر رفت، بغضش ترکید. موضوع چی بود؟ رشید چانه او را بالا زد و می‌خواست بداند. مریض بود؟ قضیه بچه بود؟ بچه مشکلی داشت؟ نه؟ مریم با او بدرفتاری کرده بود؟ همینطوره، نه؟ نه. والله و بالله میرم پایین و درسی بهش میدم که یادش نره. خیال میکنه کیه این حرامی که با تو بد رفتاری کنه؟ نه. بلند شده بود و لیلا ناچار شد به بازویش چنگ بیاندازد و نگذارد. نکن، نه. با من خوش رفتاری کرده. من فقط یه قدری مهلت میخوام، همینو بس. خوب میشم. رشید کنارش نشست. گردنش را نوازش کرد و زمزمه کرد. دستش آهسته به پشت او رفت و بعد باز بالا آمد. خم شد و دندانهای پرش برق زد. خورخور کرد. پس بذار ببینم میتونم کمک کنم حالت بهتر بشه؟ اول درختها، آنهایی که برای تهیه هیزم بریده نشده بودند، برگهای خال خال شده زرد و مسی خود را ریختند. بعد بادهای سرد و گزنده سراسر شهر را در نوردید. این بادها آخرین برگهای آویخته را کندند و درخت‌ها را چون شبحی در برابر قهوه‌ای مات کوه‌ها به جا گذاشتند. اولین بارش برف فصل سبک بود و دانه‌های برف به محض افتادن به زمین آب می‌شدند. بعدها جاده‌ها یخ بست و برف روی پشت بام‌ها کپه کپه جمع شد و پنجره‌های یخ‌زده را تا نیمه پوشاند. با برف سر و کله باد بادک ها پیدا شد که زمانی حکم روای آسمان زمستانی کابل بودند و اکنون در قلمرو موشک ها و جت های جنگی تیز پرواز متجاوز محجوبی محسوب می شدند. رشید اخبار جنگ را به خانه می آورد و لیلا از ائتلاف هایی که رشید سعی می کرد برایش توضیح بدهد سردرگم می شد. او گفت سیاف با هزاره ها می جنگد. هزاره ها با مسعود در جدالند. البته اونم با حکمتیار تو جنگه که پشتیبانی پاکستانی ها رو داره. این دوتا یعنی مسعود و حکمتیار دشمنای خونی هم هستن. سیاف طرف مسعود رو گرفته و حکمتیار حالا از هزاره ها حمایت میکنه. رشید گفت اما هیچ کس از موضع دوستم فرمانده پیشبینی ناپذیر ازبک خبر ندارد. دوستم در دهه 1980 در کنار مجاهدین با نیروهای شوروی جنگیده اما پس از تخلیه قوای شوروی از آنها روی گردانده و به رژیم کمونیستی دست نشانده نجیب الله پیوسته بود. او حتی پیش از آن که به نجیب الله پشت کند و باز به طرف مجاهدین برود از شخص نجیب الله مدال شجاعت دریافت کرده بود. در حال حاضر دوستم از مسعود حمایت می کند. در کابل به خصوص قسمت غرب آن تبادل آتش شدت گرفت و ستونهای سیاه دود مانند قارچ بر فراز ساختمانهای برف پوش گسترده شد. سفارتخانه ها تعطیل شدند. مدارس ویران شدند. رشید گفت در سالن‌های انتظار بیمارستان‌ها زخمی‌ها از خونریزی می‌مردند. در اتاق‌های عمل بدون بیهوشی اعضای زخمی‌ها را قطع می‌کردند. گفت: اما نگران نشو. پیش من در امانی گل من. هر کی بخواد به تو صدمه بزنه جیگرشو در میارم و به خوردش میدم. آن زمستان لیلا به هر جا رو می‌کرد جلوی خود دیوار می‌دید. با اشتیاق یاد آسمان‌های بیکران دوران کودکیش افتاد. یاد روزهایی که همراه بابا به مسابقات بزکشی و همراه مامان به خرید در مندایی می‌رفت. یاد روزهایی افتاد که با گیتی و حسینه آزادانه در خیابان‌ها می‌دویدند و پشت سر پسرها حرف می‌زدند. روزگاری که با طارق کنار رود روی شبدر می‌نشستند و برای هم معما می‌گفتند و آب نبات رد و بدل می کردند و غروب خورشید را تماشا می کردند. اما فکر کردن به طارق خیانت آمیز بود. چون پیش از آن که بتواند خودداری کند، او را دور از وطن در تختی می دید که لوله هایی به تن سوختش وصل کردند. اندوه فلج کننده عمیقی مثل زردابی که این روزها گلویش را می سوزند از سینه لیلا بالا می آمد. پاهایش وا می داد و ناچار می شد چیزی را بگیرد تا نیفتد. لیلا در زمستان 1992 خود را با جارو کردن خانه، سابیدن دیوارهای اخرایی اتاق خوابی که با رشید در آن سهیم بود، شستن لباس در بیرون در لگن مسی بزرگی سرگرم کرد. گاهی خود را می دید که بالای تن خود پرسه می زند. خود را می دید که کنار لگن چنبتمه زده، آستین ها را تا آرنج تا کرده و دست های صورتی او آب صابون را از یکی از زیر پیراهن های رشید می چلاند. در این وقت ها خود را از دست رفته می دید، مثل کشتی شکسته یکی دست خوش امواج که هیچ کرانه ای در برابرش نیست و تا چشم کار می کند آب است و آب. هوا که برای بیرون رفتن بیش از حد سرد می شد، لیلا در خانه می خرامید. با صورت نشسته و موهای شانه نکرده انگشتی را به دیوار می کشید و از راه رو به طرف در می رفت و بر می گشت. از پلکان پایین می آمد و بالا می رفت. همچنان راه می رفت تا به مریم بر می خورد که نگاه سردی به او می انداخت و بریدن دم فلفل دلمه یا گرفتن چربی و لیسک از گوشت را از سر می گرفت. سکوت آزاردهنده اتاق را می انباشت و لیلا کمابیش می دید موج کینتوزی مثل حرم گرمایی که از آسفالت برمیخیزد از مریم ساطع می شود. بنابراین به اتاقش پس می کشید. روی لبه تخت می نشست و بارش برف را تماشا می کرد. رشید روزی او را به مغازه کفاشیش برد. وقتی با هم بیرون رفتند، رشید کنارش راه رفت و با یک دست آرنجش را گرفت. برای لیلا بیرون رفتن در خیابان به صورت تمرینی برای اجتناب از مجروح شدن درآمد. هنوز باید چشمهایش را با زاویه دید محدود مشبک برقع میزان می کرد و مواظب می شد پاهایش لبه چادرش را لگد نکند. هر لحظه می ترسید سکندری بخورد و بیفتد. در گودالی پا بگذارد و زانوی را بشکند. با این حال چون برقع سبب ناشناس ماندنش می شد، در آن قدری احساس آسایش می کرد. به این ترتیب اگر یک آشنای قدیمی هم او را می دید، نمی توانست بشناسد. بنابراین از روزگار او به تعجب نمی افتادند یا از اینکه از زندگی خود دور افتاده و چطور بلند پروازی هایش نقشه بر آب شده است، تأسف نمی خوردند یا شادی نمی کردند. مغازه رشید بزرگتر و روشنتر از آن بود که لیلا تصور می کرد. رشید او را پشت میز کار شلوغ خود نشاند که رویش تخت‌های کهنه کفش و تکه‌های چرم ریخته بود. چکش‌های خود را نشانش داد و با صدایی که غرور در آن موج می‌زد شرح داد چطور چرخ سنباده کار می‌کند. دست به شکم لیلا مالید. نه از روی پیراهن، بلکه از زیر آن. و انگشت‌های سرد و زمختش روی پوست ورم کرده لیلا به تنه درخت می‌مانست. لیلا یاد دست‌های طارق افتاد. دست‌های نرم اما قوی و رگ‌های پیچاپیچی که پشت آنها دویده بود، کمیش آنها را به طرز پرکششی مردانه می‌یافت. رشید گفت: تند و تند بالا میاد. داره پسر گنده میشه. پسرم پهلوون میشه. مثل پدرش. لیلا پیراهن خود را پایین کشید. وقتی رشید از این حرف ها می زد، ترس برش می داشت. اوضاع با مریم چطوره؟ لیلا گفت با هم خوب تا می کنند.
خوبه، خوبه.
به او نگفت که اولین دعوای واقعی خود را کردند. این قضیه مال چند روز پیش بود. لیلا به آشپزخانه رفته و دیده بود که مریم کشوها را باز می کند و محکم می بندد. مریم گفت دنبال قاشق چوبی بلندی می گردد که با آن برنج را هم می زند. وقتی می چرخید که با لیلا روبرو شود گفت: کجا گذاشتیش؟ لیلا گفت:
من؟ من که برش نداشتم. کمتر میام اینجا.
متوجه شدم. این یه اتهامه. خودت همینو خواسته بودی. یادت باشه. گفتی خودت غذا درست می کنی. اما اگه می خوای حرفتو پس بگیری، پس میگی پا در آورده و رفته؟ تپ 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 همینطور شده؟ آره. لیلا سعی کرد به خودش مسلط شود. میگم معمولا خود را وامی داشت که در برابر زخم زبان و انگشت اتهام مریم تاب بیاورد. اما آن روز قوزک پاهایش ورم کرده بود و سرش درد میکرد و معدش بد جوری ترش کرده بود.
میگم شاید اونو سر جاش نذاشته باشی.
مریم کشویی را کشید. قاشق و چنگال‌های توی کشو به قشقش در آمد.
سر جاش نذاشته باشم؟ تو چند وقت اینجایی؟ چند ماه؟ 19 سال توی این خونه زندگی کردم دختر جون. از وقتی بهت پوشک می‌بستن اون قاشق رو تو این کشو نگه می‌داشتم.
لیلا که دیگر صبرش داشت تمام می‌شد، دندان‌ها را به هم فشرد و گفت:
بازم شاید جایی گذاشتی و یادت رفته. شایدم تو قایمش کرده باشی تو کفرمو در بیاری.
لیلا گفت:
زن بدبخت خاک بر سری هستی.
مریم یک هو جا خورد. بعد به خود آمد و لبها را لوچه کرد.
تو هم هرزه‌ای. هرزه و دوست. فاحشه دوست. تو همینی.
و بعد جیغ و داد بلند شد. قابلمه ها را برداشتند اما پرت نکردند. بد و بیراه های نصار هم کردند که لیلا از یاداوریش سرخ می شد. از آن به بعد حرف نزدند. لیلا هنوز هم تعجب می کرد که چه آسان از کوره در رفته است. اما حقیقت این بود که در ته دل از آن خوشش آمد. خوشش آمد که چطور سر مریم داد کشیده، ناسزا نصارش کرده و هدفی پیدا کرده که خشم و اندوهش را بر سرش خالی کند. با نوعی بینش از خودش می پرسید که شاید مریم هم همین حال را داشته. بعد دوان دوان بالا رفته و خود را روی تخت رشید انداخته بود. مریم هنوز در پایین داد می زد:
خاک بر سرت! خاک بر سرت!
لیلا در بستر دراز کشید و در بالش نالید و ناگهان چنان دلش برای پدر و مادرش تنگ شد که از آن روزهای هولناک حمله تا کنون نشده بود. همونجا دراز کشید و به ملافه ها چنگ زد تا ناگهان نفسش گرفت. نشست و به سرعت دستها را به طرف شکم خود برد. بچه برای اولین بار لگد پراند.